بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه به بحث ارشد مربوط به المراجعات شروع بکنیم، کتابتون رو باز کنید، یه مقدار باز هم به راجع به مؤلف و شخصیت مرحوم سید شرف الدین به نظرم توجهی بکنیم، مفید هست که جایگاه و شخصیت این عالم برامون بیشتر شناخته بشه. مقدمه ای نوشته است برای کتاب که در اول کتاب چاپ شده، عالمی از علمای شیعه به نام مرتضی آل یاسین. و مقدمه ای که ایشان نوشته است صفحه 27 را اگر کتاب را باز کنید، صفحه 27 پایین صفحه تیتری دارد، لآلئه المنزوده، که در واقع آثار ایشون که ازشون منتشر شده، اولینش المراجعاته که می فهمد هازا نموذجون صادقون لما کتبه. کتاب المراجعات یک نمونه راستین و درستی است برای اون چه که ایشون نوشته است. ولا اريد ان احدثك عنه، من نمیخوام برای شما درباره کتاب سخن بگویم، این مؤلف میگوید، فان لسانه ابین من حدیثی و انتق، زبان خود این کتاب از من گویاتر ناطقتر. بعد میفهمن تو به عفی مطبعت العرفان به سیدا سنه 1355، اولین چاپ کتاب در 1355 چاپ شده و نفدت نسخو، ولی کتاب که چاپ شد نسخه هاش ناپیدا شد، یعنی زود تمام شد. و ترجمه الی لغت الفارسیه، به فارسی ترجمه شده. و بلغنی انه ترجمه الی لغت الانگلیزیه، به زبان انگلیسی هم ترجمه شده. ترجمه هم از دکتر از سید زید الهندی. و انه ترجمه الی لغه الاردویه، یعنی اردویی، زبان اردویی ایزن. این کتاب اول. الفصول المهمه فی تألیف الامه، کتابون من اجل الکتب الاسلامیه، من راستی هم همینطور هم از خیلی کتاب ارزشمندی است، از برترین کتابهای اسلامی است. یبحث مسائل الخلاف بین سنت و شیعه على ضوء الکلام والعقل والاستنتاج و تحلیل، مباحث اختلافی بین شیعه و سنت را تحلیل کرده که در واقع با نگاه تقریبی، این کارهای ایشون نوعا نگاهش نگاه تقریبیه، یعنی در عین اینکه دفاع میکنه از عقاید مذهب شیعه، اما قلم و زبان و برخوردش به گونه ایست که تقریب کننده هم هست، یعنی این از ویژگی های شخصیت سید شرف الدین است. کتاب خیلی ارزشمندی است. اینا میفهمن و تو به امرتن تم تألیف او سنه 1327 و دوبار در سیدا چاپ شده در لبنان، زاد فیه به طبعت ثانیه در سال 1347، یعنی 20 سال بعد. و الفصول المهمه یغنی که عن مکتبت کاملت فی موضوعی، یعنی یک کتاب خونه ایه، شما را بی نیاز می کند از یک کتابخانه کاملی در این موضوع، در اون موضوع خودش که بحث مسائل خلافیه است. سومین کتاب اجوبه بطر مسائل موسا جار الله کتاب علی صغر حجمه عظیم الاحاطه واسع المعلومات، گرچه کوچک هست اما از نظر معلومات گسترده و محیطه. و هو کما یدل علیه اسمه اجوبتون عن 20 مسئله، پاسخ به 20 سوال هست. سأل بها موسی جار الله علماء الشیعه، که این عالم که حالا شاید هم این اسم مستعاره، بله، فردی است از علمای اهل سنت با این نام استعاره مستعار، 20 سوال را طرح کرده در مقابل علمای شیعه. و هو یظن ان فیها شیئا من الاحراج، به گمان خودش این مسائلی را که مطرح کرده اینها علمای شیعه را زمینگیر میکنه، اونها را در مقابل جواب عاجز میکنه، اونجوری فکر کرده. که تکفیر شیعه لبعض صحابه و لعنهم، مثلا این مسئله را مطرح کرده است که شیعه نسبت به صحابه چنین موضعی داره. خب چطور میتونن اینا ادعا کنن ما مسلمان هستیم در حالی که بعضی از صحابه را تکفیر میکنن یا لعن میکنن؟ این یکی از سوالات. و که نسبت القول به تحریف القرآن لشیعه، اینم که هم البلوا هست، معمولا شیعه را متهم میکنن به این که قائل به تحریف قرآن. و نسبت تحریم الجهاد الیهم ایزن، که اینها جهاد را هم مثلا حرام میدونن، حالا شاید منان یادم نیست که چی هست اون شبهه، ولی شاید منشأش این باشه که در اثر غیبت مثلا جهاد را ما میگیم شرطش، مشهور علمای ما میگن که امام معصوم هست، ممکنه منشأش این باشه، حالا دقیقا حضور ذهن نه. و که مسائل البداء، مسئله بداء که از اعتقادات شیعه است، و المتعه و البراءه و العول و ما الى ذلك، که این مسائل رو ایشون مطرح کرده. بعضیاش اول همون بحث است که در ارث مطرحه، که در سهام ارث در واقع کم میاد، بعد اون رو باید یک چاره اندیشی کرد. یک اختلافی از بین ما و اهل سنت در این مسئله. فکانت اجوبتا من اسد ما یکون، این پاسخهایی که از میشود که ولیشون داده، اسد ما یکون تستقی من العلم و توفر، یعنی استقا یعنی آب نوشیدنی، در واقع برخوردار هست از علم و توفر، وفور معرفت، و تقوم علی البرهان و المنطق، فلا تترک اثرا به شک، یعنی این کتاب دیگه جایی برای تشکیک، برای شک باقی نمیگذارد. و لها مقدمتون فی دعوت الی الوحده، قبلا هم یک مقدمه ای در این باره نوشته است. و خاتمتون فی جهل المسائل بی جهل السائل به کتب شیعه، در پایانم فرموده است که این سوال کننده نسبت به کتاب شیعه ناآگاه بوده. و فی بعض ما فی کتب سنه من اخلاطن، و بعضی از چیزهایی که خلط شده، یعنی مسائل مشتبه شده در کتابهای اهل سنت نسبت به شیعه، اونا را در خاتمه بیان کرده. اینم یک کتاب. الکلمت الغراء فی تفضیل زهرا، این کتاب کوچکی است، این کتاب را بنده دارم سالهاست و خیلی مطالعه کردم، گرچه کوچکی هست ولی انصافا خیلی پر مطلب است. ایشون هم میفرمد فی 40 صفحه من قطع النصر، یعنی کتاب های جیوی هم هست، یعنی 40 صفحه به کتاب های نه بزرگ رحلی، کتاب های جیوی، واقعا خیلی پر مطلب هست. تو به اطمع الفصول المهمه، حالا جدا هم چاپ شده، من چون دارم این کتاب رو، و هی من اعمق دراسات و اصحها منهجن و استنتاجن و ادلها على تدفق القلم، یعنی علی ینبور، یعنی مطالب را جوری مطرح کرده که مثل سرچشمه است. خود مرحوم شرف الدین هم در یک جای من دیدم که ارجاع به او داده، یعنی بعضی از مسائل و مباحث را به اون کتاب با این کوچک هستا ارجاع به او داده. خیلی کتاب قشنگی سال اگر پیدا کردید این را مطالعه کنید. همان کتاب های شرف الدین داریم میخوانیم دیگه. این این مؤلف این مقدمه. بله فعلا کلاماتیشون. المجالس الفاخره فی المآتم العطره الطاهره، اینم یک کتابه. المجالس الفاخره فی المآتم العطره الطاهره، مجالس ارزشمند، عالی قدر، ارزشمند، فاخر در سوگواری عطرت طاهره. تو به منها المقدمه و تقع فی اثنین و سبعین صفحه به بعد النصف، اینم کم حجمه. یشرح فیها فلسفه المآتم الحسینیه، درباره فلسفه سوگواری برای امام حسین علیه السلام هست. و اسرار شهادت تف شرح دقیقا رائع، درباره حادثه کربلا شرح دقیق و زیبایی ارائه کرده. ابو هریره کتاب دیگرش هست که در 1365 در مطبعه عرفان در سیدا چاپ شده و هو نسق جدید فی تألیف، یعنی اصلا یک سبک جدید، نسق یعنی یک روش، یک سبک جدیدی در تألیف هست. و فتح فی ادب تراجم، یعنی نوآوری در واقعشون ابداع کرده، فتح هست، گشایش هست در ادب و در واقع روش تراجم. تراجم معمولا شرح حال رو میگن دیگه، کتب تراجم یعنی کتابایی که شرح حال علما رو، شخصیت ها رو بیان میکنه. این در واقع شخصیت شناسی ابو هریره است، شرح حال ابو هریره است. میدونید ابو هریره از اون راویانی است که محضر پیغمبر را کم درک کرده ولی بیشترین روایات از پیغمبر هم ابو هریره داره، از عجایب روزگاره. و در کتاب اهل سنت مثلا همین صحیح بخاری، صحیح مسلم، کثیراً از این ابو هریره روایت نقل شده. هم ایشون درباره ابو هریره نقادی کرده، هم یکی از علمای اهل ازهر ابو ریه. ابو ریه ایشان هم یکی از علمای اهل ازهر است، درباره ابو اونم کتاب نوشته است، ابو هریره شیخ المزیره یا مزیره، اونم داره. معلوم میشه ایشون پیشتاز بوده در این بحث که ایشون میگه که فتح باب کرده. به تراز المستوعب المحلل، این یک فتح بابی است در نوشتار ادب، یعنی در نوشتار، در تراجم، در شرح حال شخصیت ها، به یک ترازی، به یک میزانی که هم مستوعب هست یعنی جامع الاطراف، هم تحلیلی است، یعنی صرفا گزارش نیست بلکه تحلیل کرده. و لعله من اجل ما تخرجه المطابع الحديثه بحثا و عمقا و اسلوبا، شاید این کتاب ایشان از بهترین اون چیزهایی است که چاپخانه ها، مطابع یعنی چاپخانه ها، تخرج یعنی اون رو چاپ کرده، اون رو منتشر کرده، از نظر بحث و عمق و اسلوب. یبحث حیات ابی هریره و عصره و ظروفه و علاقاته و احادیثه، بله، و احادیثه و عنایت الصحاح الست به روایته علی ضوء العلم و العقل، درباره زندگی ابو هریره، عصر او، ظروف یعنی شرایط زندگی او، علایق او، علاقات یعنی روابط او، و احادیث او و عنایتی که صحاح دارن یعنی صحاح اهل سنت به روایت او در پرتو بر اساس علم. اینم یک کتاب. بقیت الراغبین، ایشون میفهمن مخطوط، حالا اون وقتی ایشون مینوشته این کتاب خطی بود، حالا بعد چاپ شده یا نه. مقدمه رو ایشون در سال 1365 هجری نوشته است، این آقای مرتضی عالی است، شاید بعد چاپ شده، ظاهرا چاپ شده دیگه، از شک در آمدم، چون کنگره ای که برای مرحوم شرف الدینی که دو سال قبل گرفتم مجموعه آثارش چاپ کردم، الان مجموعه آثار ایشان همش دیگه چاپ شده، در چندین مجلد هست، موسوعت و آثار ایشان برای چاپ شده، دفتر تبلیغات این رو داره. بقیت الراغبین کتاب عائلیون، کتابی است مربوط به خانواده، خانواده خودش یعنی پدرانشون، نیاکانشون. خاصم یعرخ لشجرت شرف الدین، شجره او را این آبا و اجدادش بحث میکنه. و من یتصل بهم من قریبه، کسانی که قرابتی به او دارن در این کتاب بحث شده. و او کتاب زخمون جلیل ممتاز فی ادب تراجم به طریقت خاصه کتاب قطوری است، کتاب زخمی قطوری است و در ادب تراجم در نوشتن شرح حال طریقه خاصه ای رو به کار گرفته و تنسیق متقن سبک متقنی داره. و ربما ترجمه بعض الاعلام من اساتذه المترجمین فی الکتاب و تلامذتهم و قدیه ترجم اصول و ظروفهم. یعنی گاهی بعضی از اعلام را از اساتید مترجمین، یعنی مترجمین یعنی کسانی که شرح حالشون مد نظر بوده از آل شرف الدین، ولی اونا یک اساتیدی داشتن، چه بسا اون اساتید را هم چه اساتید بستگان شرف الدین را هم درباره شون بحث کرده. بله. فلسفت المیثاق و الولایه، این هم یکی از کتابیشونه، و یه رسالتون فضلتون فی موضوعها، این هم یک رساله ارزشمند و عمیقی هست در موضوع خودش درباره میثاق. میثاق احتمالا همون بحث پیمان زر و اینها باشه، میثاق و ولایه که پیمان ولایت هم گرفته شد. بله. ثبت الاسبات فی سلسلت الرواد، در این کتاب ذکر فی شیوخ بود من اعلام اهل المذاهب الاسلامیه، اساتید و شیوخ خودش را از بزرگان مذاهب اسلامی، یعنی حالا ایشون اساتیدی از مذاهب مختلف داشته، به کل متصل الاسناد به نبی که همه اینها به پیغمبر مستند میشه، و به الائمه و به المؤلفات و مؤلفی ها من طرق کثیر متعدده. این هم یکی از کتاب های ایشان است. حالا ورق بزنید بعد میتونم نفائسه المفقوده، کتاب هایی که ولهو غیر حاضر روائع الخالده، نفائس غیر از اینایی که نام بردیم، کتاب های نفیس، آثار نفیس ارزشمند دیگری هم داره که اومد این داره نام میبره، را یک فهرستی مطالعه کنید دیگه، من وقتتون نگیرم، شرح و تفسیره در فقه فلان و خودتون بعدا مطالعه کنید که اسامیش نوشته که حالا ممکنه از اون قبیل باشه، چون که کتابخانه ایشون رو آخر غارت کردن و آتش زدن و خانهش خراب کردن و اینا بعدا پیدا شده. چرا اینا بعضی ها رو اون وقتی ایشون می نوشته نبوده، اجتهاد و نست ننوشتن، می فرمایید ننوشتن، این اصلا تو این مجموعه نیست، من نام نبرده ایشون دیگه. شماره 13 هم کجا هست آقا؟ سیزده نداریم قبلش. صفحه چنده مال شما؟ چاپ شما جدیدتر از ماست؟ اون مقدمش مال کیه؟ مقدمش مال ایشون ها؟ اسم مقدمش با این فرق میکنه، دیگه نویسنده دوتاست؟ حالا ایشون ذکر نکرده دیگه، هر اشتهار بندش نبود. خب از این عبور کنیم. دقت کنید یک نکته ای را من جلسه قبل عرض کردم، این سندش را داشته باشید واسه جای نقل بکنید، از اینجا من نقل کردم، صفحه 34، صفحه 34 بیارین. اسفار او، یعنی سفرهایی که ایشون کرده، حالا از جمله سفرهای ایشون میفهمند که وفی سنت اواخر هست، فی سنت در سال 1340 هجری، حج البیت من طریق البحر، از طریق دریا شرف شدن به حج خانه خدا، فی عهد مقبول له الملک حسین، و حج معه خلق کثیر من جبل عامل، جمع کثیری هم با ایشون به حج رفتن، فی ذلک الموسم، و کان الموسم فی ذلک العام من احفل مواسم الحج و اکثرها ازدحاما و اقبالا علی هذه الفریضه. تا اون زمان، تا اون زمانی که ایشون داد رو بیان میکنه، بگوید که اون زمان اون موسم من احفل مواسم، یعنی از پر جمعیت ترین مواسم بود، ازدحامش بیشتر بود، ولعل مکه لم تشهد مثل هذا الموسم. اصلا تا اون وقت نشون دارم گرد بله منز عهد بعید و کان فی الحجیج تلک السنه کثیر من الاعلام. در بین حاجیان بسیاری از اعلام بودن و زعما من مختلف الاقطار، از نواحی مختلف مناطق مختلف علما بودن. و کان از سید و ابرزهم، ایشان از بارزترین علما در اون مجموعه بود. بین تلک الجموعه اسمن و اعلاهم مکانتن، هم نامش رو همه میدونستن چون سفر زیاد کرده بود دیگه، چون به کشورهای مختلف سفر داشته و مطرح بوده، یعنی شخصیت مطرحی بوده در جهان اسلام. عجب فهمودی، هم نامش و هم مکانت و جایگاهش. و ارفعهم بیتن، خب خاندانش هم که یک خاندان رفیع القدری بودن. و اسخاهم کفن، ایشون آدم سخاوتمندی هم بوده، بسیار به نیازمندان و محتاجین اینها کمک می‌کرده. و هو اول، و این نکته‌ای که عرض کردم این است، این تو غیر از ایشون رخ نداده، این فقط برای ایشون رخ داده قضیه، نه قبل او نه بعد او، برای هیچ عالم شیعی رخ نداده این قضیه، متفرده. و هو اول عالم شیعی اما هذه الجماری جماهیر الزاغته المزدهمه فی المسجد الحرام به مکه المشرفه. اولین عالم شیعی است که امامت جماعت در مکه، که یک عالم شیعی نمیدن دیگه، امامت جماعت و عالم شیعی نمیدن، شیعه بنده خدا منصف است و بله دنبال لجبازی و نمیدونم بهانه‌گیری این حرفا نیست، واقعا تاریخ شیعه نشان میده شیعه امامیه به خصوص، بله همواره دنبال منطقه، دنبال سلمه، دنبال حقانیته، یعنی واقعا اینجور است. اصلا شما حکومت‌های شیعی را نگاه بکنید هیچ وقت شرور نبودن، حکومت‌های شیعی با همه ساختن، یعنی مدارا می‌کردن، مسیحی، یهودی، سنی، پیروان هر مذهبی بوده، اگر فتنه نمی‌کردن و شهروند عادی می‌بودن، تابع قوانین بودن، کارشون نداشتن واقعا، توجه فرمودید. ولی دیگران با شیعه اینجور عمل نکردن در تاریخ. قدرت که به دست آورده‌اند دمار از روزگار در آوردن، یعنی چه سنی اونها متاسفانه قدرت پیدا کردن رحم نکردن، مثل اون صلاح الدین ایوبی دیگه، چقدر شیعه کشتن، الازهر رو شیعه ها رو تارمار کردن و غیر شیعه غیر این سبونا هم همینطور. شیعه انصافا تاریخش تاریخ بسیار تابناک، اهل منطقه، اهل سلمه، اهل نزاع اینها نیست. بله دیگران متاسفانه الان هم ملاحظه میکنید دیگه تو این قضایا که متاسفانه فضای کشور ما هم غم انگیز و واقعا غم آلود هست، خیلی آدم ناراحت میشه از این وقایع مظلومانه. مثلا حاجیان چیکار به کاری کسی داشتن اینا، مثلا زنی جمرات کنن و فرضی حج انجام بدن و بعد قربانی کنن و حلق کنن یا تحصیل کنن و از احرام بیرون بیان و خب زندگی سادی، کاری به کاری کسی داشتن؟ شما این براعت را هم که در مکه نگذاشتید اصلا تو بیابونها در عرفات دیگه، حالا اونجا چند تا مرگ بر آمریکا اونجا گفته میشود، این هم که به هر حال چه آزاری به کسی داشت. وقتی این خبیثه ها دیگه با این داستان هایی که دید و شنیده اید و حالا هم البته این همش معلوم نیست چی هست، یه گوشه هایی فعلا از این طریق درد میکنه. اگر اینا اجازه میدادن اون دوربین هایی که دارن، که اون دوربین ها همه ریز و درشت مسائل رو کنترل میکنه دیگه، دنیای امروز که دنیای گذشته که نیست که، مثلا اینها اطلاعاتشون دوربینها اینها خیلی قوی هست. اون سال که بنده مشرف و نهبش ده سال قبل بودم بیشتر، ولی رو خود بعثه رهبری دوربینهای فراوان گذاشتن، هر کس میاد میره کوچکترین حرکت تحت نظر هست، یعنی بسیار کنترل داره. اما شما که این همه کنترل داری چطور میشه که متوجه نباشید که این قضیه داره رخ میده، بعد اکثر عمل نشون ندید؟ حالا دیگه بعد خیلی فاجعه تلخ است دیگه. حالا طلبکارم است، حالا بعد از بدتر این هستش که به جای اینکه یک عذرخواهی آ فلان بلاخ اشتباه شده جبران میکنیم چه میکنیم، میگن نه اینا اصلا این حاجا مقصر هستن، خدا مقصر هست که قضا و قدرش باعث شده این کار کرده. اون یکی میگوید که این جلوه صغیر تعظیم کرده از به حاجی ها، اصلا یه حرفایی میزنن خدا رو خدا شاهده یلفک و به سکلا، واقعا آبروی اسلام را اینا با این فتوا و با این حرفاشون اصلا میبرن دیگه، مسخره میکنن ما را. اینا برای جوک خوبه دیگه، اینا چی هستن حرفا. بله الان هم که اون خطیب مسجد الحرام دیروز رادیو پخش میکرد میشون کردم، بله خدای متعال اینها را در بهترین مکان در بهترین حالت انتخاب کرده. بله اینها را خلاصه یک توجیهات عجیب و غریبی میکنن که ملاحظه میکنن. خزله الله انشاءالله، انشاءالله امیدواریم که این ظلم ها تو تاریخ هم نشان داده است. معمولا ظلم وقتی از حد میگذرد نشانه زوال اون ظالم هست. هنوز اگه یه مقدار عقلانیتی باشه رعایتی باشه مندگاره، ولی به نظرم این طوریه. اینا یمن که دارن اونجا قتل عام میکنن، 6 ماه زن و مرد بیگناه رو دارن میکشن، واقعا به چه توجیهی به چه دلیلی؟ آخه میگه چیکار کردن بندگان خدا؟ میگن آقا ما خودمون میخوایم رئیس خودمون خودمون انتخاب کنیم، نه حرف دیگه ای ندارن. بعد اون وزیر خارجهشون که دیگه ازم حرفای عجیب و غریب میزنه، میگه بله ایران نمیذاره دموکراسی در یمن برگزار بشه. ایران مانع است که ما میخوایم دموکراسی که ما میخوایم. اصلا شما دموکراسی میدونید دالش چطور نوشته میشود، میمش چطور نوشته میشود، اصلا لفظ دموکراسی رو بلدی چطوری است که داره دموکراسی میکنید؟ کسی حق رأی نداره اصلا اونجا در عربستان. یا آل شیخ از یا آل امشد سعود تبانی کردن، یک اشتراکی است. در جهان امروز هم هیچ جا حکومتش بدتر از آل سعود نیست، هیچ جا. حتی اسرائیل، اسرائیل باز یه قضیه از یهودی ها منتقدن، اما در آل سعود، یعنی در جزیره العرب سرزمین حجاز، هیچ عالمی از این علمایی که در حکومت هستن با، چون بقیه هم جرأت ندارن، حنفی هستن اونجا، جرأت نمی‌کنن حرف بزنن. من با اونا تماس داشتم، دیدم بندگان خدا در یک بدترین وضع زندگی می‌کنن. این چیز هستن وهابی‌ها که اینا تبانی کردن. میدونید دیگه یک روستایی بودن اینا در در یک منطقه ای، تبانی کردن آل سعود و آل شیخ. اون گفت مال و سلاح ایناش مال من، تبلیغاتش مال شما. تبانی کردن، نظام درست کردن با کشتار و اینا، حکومت درست کردن. اینجوره هر کاری این آل سعود بکنه، آل شیخ چه میکنه؟ توجیه میکنه. مشکل اینجاست. از جزایر بری بالاخره یک مش عالم هستن که اینا منتقد باشن. تونس بری اینجوره، هر جای دنیا شما بری یه قد عالم پیدا میشه که اینا بالاخره یه حرفی گاهی بزنن. ولی در عربستان متاسفانه بسته است. از بدترین چیزها اینه که مجال نیست. ما در صورت ما امیدواریم به خدای متعال، دعا کنیم در بسته دوست، حالا ما کار دیگری که فعلا نمیتونیم بکنیم، ولی دعا کنیم در عقب نمازها در مواطن خوب که به نظرتون استجابت دعا میشه مایوس نباشید. دعاها هم باشته میشه، ممکنه 10 سال دیگه نتیجه داره، هر وقت نتیجه داد دیگه بالاخره نتیجه میدهد انشاءالله تعالی. بله خدا انشاءالله آل سعود را ذلیل و خوار و منکوب بکنه انشاءالله. صفحه روزگار را از لوس این موجودات خبیث، هم آل شیخ، هر دو هستن، هم آل شیخ عبدالوهاب و هم آل سعود، هر دو تاشون خبیث هستن. خدا انشاءالله دنیا را و زمین را از لوس اینا انشاءالله پاک بکنه. خب دیگه حالا ببخشید، در حال اوضاع احوال جوریست که و من هنا کان حجهو مشهورن. خواستم نکته ای که عرض کردم این مستندش اینجاست، ایشون نقل کرده. و من هنا کان حجهو مشهورن یتحدث عنه الناس فی سایر الاخطار. از این گذشتم دیگه، خواستم این رو بگیم، ورق بزنید بریم سراغ بحث. مقدار از مقدمه خوندم که بعدا خودتون مشتاق بشید در وقتی که پیدا کردید مطالعه بفرمایید، یا مطالعه کنید، مباحثه کنید، تا انشاءالله هم اطلاعاتتون بیشتر بشه، هم یه خورده با این زبان عربی جدیدتر زبانتون باز بشه، آشنا بشید. خب میام سراغ اولین مراجعه، صفحه 47. اولین مراجعه 6 ذوالقعده سنه 1329، تاریخش هم نوشته در این تاریخ پیدا کردن. خب نام از جناب شیخ سلیم هست فعلا، چون این دو بزرگوار قرار گذاشتن که آقای شیخ سلیم نامه می‌نویسه و آقای شرف الدین هم چه جواب بده. از اینا در همین مقدمه ایشون، باز چاره ای ندارم یک کلمه رو براتون بخونم، صفحه 44 بیاری. لذالک قررنا ان یتقدم هو به سؤال ختم اما یریدو. قرار گذاشتیم که ایشون با نوشته خودش اون چرا که میخواد مطرح بکنه. فاقدم له الجواب به خطی، من هم به ایشون جواب بدم با نوشته، یعنی در واقع بحث مکاتبه است. علی شروط صحیحه مؤیدن بالعقل او بالنقل صحیح، اینا قرار گذاشتیم که سخنی که میگوییم مدلل باشه، مؤید باشه یا به عقل یا نقل صحیح. عند الفریقین، یعنی چیزی باشه که فریقین قبول داشته باشن، هم اون اگه چیزی میگه منم اگه چیزی میگم اینطوری باشه. و جرت به توفیق الله عز و جل علی هذا مراجعتنا کلها، میگه با توفیق الهی همه این مراجعه ها مکاتبه ها اینجور ادامه پیدا کرد. و کننا اردنا یوم اذن تبعها، قصدمون هم بود که همون وقت این را منتشر بکنیم. لنتمتع به نتیجه عملنا الخالص لوجه الله عز و جل، تا از این نتیجه عملمون که خالصا لوجه الله بود به بهرمند بشیم. ولكن الايام الجائره والاقدار الغالبه اجتاحت العزم على ذلك، ولی روزگار جفاکار و بعد قدرهایی که بر ما غلبه کرد، چون العبدو یدبر والله یقدر، بله به در قدر بر ما غلبه میکنه. عرفت الله امیر المؤمنین فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، یکی از راه های خداشناسیه. اجتاحت العزم علی ذلك، یعنی عزم ما را به هم زد، اجتاحت یعنی خراب کرد، به هم زد، مانع شد. ولعل الذي ابتع عنه هو خير لي، آقای مجتبی زاده این جمله از کجا آورده؟ این را این جمله را از کجا آورده؟ این جمله را از کجا آورده؟ از دعای افتتاح دیگه، این می دعای افتتاح نخوندید ماه رمضان، این یک فقره از دعای افتتاح است. ولعل الذي ابتع عنه هو خير لي لعلمك با عاقبت الامور، در دعای افتتاح هست دیگه، خدایا چه بسا اون چیزی را که تأخیر افتاده خیر من در همون هست، چون عاقبت امور را تو میدانی. خب حالا اینا گفتم برای خودتون که قضیه چطور بوده و رواج چطور بوده. پس اولین نامه را جناب شیخ سلیم، شیخ سلیم هم شیخ ازهر بوده، مالکی مذهب، شخصیت برجسته، مدرس و همین شاید که دیگه مفتی اعظم الازهر. سلام علی الشریف العلامه الشیخ عبدالحسین شرف الدین الموسوی و رحمت الله و برکاته، این نامه را اینجور شروع کرده. سلام بر شریف علامه شیخ عبدالحسین رحمت الله و برکاته. اینی لم اتعرف فی ما، دقت کنید حالا این آقای شیخ سلیم چطور صحبت میکنه، نام آموزنده است. اینی لم اتعرف فی ما مضا من ایامی دقائل الشیعه، من در گذشته آشنایی نداشتم با خصوصیات شیعه، دقائل یعنی امور داخلی جزئیات مربوط به شیعه، من اطلاعاتی از شیعه نداشتم. ولم ابلو اخلاقهم، من اخلاق اینا را امتحان نکردم، آزمایشی امتحانی درباره اخلاق شیعه من ندارم. اذ لم اجالس آحادهم، من تا حال با این آحاد شیعه مجالستی نداشتم. ولم استفتن سوادهم، در شهرهای اونا رفت آمدی نکردم، داخل در شهرهاشون نشدم، در جمعیتهای اونا وارد نشدم. و کنتم متلعلعن الى محاضرت اعلامهم، اما خیلی مشتاق بودم به این که محاضره بکنم، گفتگو بکنم با اعلام شیعه. حران الجوانح الى تخلل عوامهم، دلم میخواست، دلم بالاخره خیلی حرارت داشت، این خیلی مشتاق بود که با عوام شیعه من یک نوع ارتباطی داشته باشم. بحثن عن آرائهم، تا من از آرائشون با خبر بشم، بحث بکنم. و تنقیبن عن اهوائهم، ببینم اینا خواسته هاشون چیه، تمایلاتشون چیه. خب فلما ما قدر الله وقوفی علی ساحل ایلم کل محیط، خب وقتی که حالا چون که خدای متعال مقدر کرد وقوف من را، آگاه شدن من را بر ساحل ایلم یعنی دریا، بر ساحل دریای محیط تو، چون اینا قبل از اینکه با هم صحبت کنن چندین جلسه خصوصی، یک جلسه که ایشون در جمع آمد که استاد تدریس میکرد، بعدم خصوصی با هم صحبت کردن تا به اینجا رسیدن چندین جلسه، ایشون به علم شرف الدین وقوف پیدا کرده این تعبیر آورده، من واقف شدم بر ساحل دریای محیط شما، بیکران شما، و ارشفت نی فقری، فقر، فقر این دندان جلو هست، فقر گفته میشه که آدم میچشه، مثلا ما الان آب میخوایم بچشیم، از اول لیوان رو میاریم، استکان رو میاریم، میوه رو میاریم با همین دندونامون دیگه، اولین جایی که برخورد میکنه این دندونهای ماست. و ارشفت نی فقری کأس کلمعین، کأس معین یعنی ظرف گوارای از آب گوارا، اینا کنایه است دیگه، اینا همش کنایه از علم سرشار و مفید ایشونه. ارشفت نی فقری کأس کلمعین یعنی در واقع من با دندان و زبانم مکیدم این از این آب گوارای علم شما، این من نوش جان کردم، مثلا مزمزه کردم، چشیدم، خلاصه این را. شفا الله به سائر فراتک عوامی، بله عطشم را خدا شفا داد، یعنی این عطشی که داشتم که با یک عالم شیعی رابطه برقرار کنم به حمد الله این را خدای متعال شفا داد. و نزح عطشی، عطشم را برطرف کرد. و علیتن به مدینت علم الله جد کل مصطفی و بابها ابی کل مرتضا، یه آدم خوشقل بوده. آدم های خوشقل عاقبت به خیر میشن، آدم های بد جنس هم بد عاقبت میشن، اینا بدانید. کلید نجات خوشقلبیه، کلید بدبختی هم بدقلبی و بدذاتیه، بد جنسی. آدم های بد جنس هرچی هم ظاهرشون خوب باشه به درد میخورن. آدم های خوشقلب اگه ظاهرشون خوب نباشه ها، او خوشقلبیه نجاتشون میده. این آدم خوشقلبی بوده. من خودم با این ملاقات هایی که با علمای اهل سنت داشتن انواعش دیدم، حتی وهابی ها مختلفن، یعنی خیال نکنید همه این علمای وهابی همه مثل هم هستن، روحیاتشون افکارشون متفاوت هستن، اصنافی دارن. شدیده هاشون این اینایی هستن که داعش و طالبان اینا ازش درست میشه، اینا دیگه اون خطرناک های اینا هستن که چشم دیدن شیعه را مخصوصا روحانی، اگه یک طلبه‌ای ببینن اونجا ملبس باشه یه اینا اگه بتوانن خفه میکنن دیگه، یعنی اگر هیچ عبایی ندارن ها، چون با اینا برخورد کردم دیدم خیلی خشمگین هست. در هر صورت این آدم خوشقلبی بوده، میگوید که به خدا قسم سوگنده، سوگند علیه این سوگند، سوگند میخورم به کی؟ به کی؟ به مدینه علم خدا. مدینه علم خدا کیه؟ جد توه، شرف خودم سیده دیگه، مدینه علم خدا که بله جدت باشه. و باب آن مدینه که اونم پدر تو باشه، مرتضی یعنی امیر المومنین علیه السلام، عدد انا مدینه العلم و علیون چه؟ بابا. این نشان دهنده خوش قلبیه. هر چرا نجات پیدا کرد؟ خوش قلب بود، ولو کار بد کرد ولی خوش قلب بود. شمر از آن جزو کسانی بود که در جمل یا صفین کجا با امیرالمومنین بود ولی بدذات بود. ببین چه شد؟ بله حضرت آیت الله حسن زاده یه وقت میفرمود، یه نکته اخلاقی میفرمود که هر شب که سعی کنیم که در ذاتمون، در درونمون چیز تلیدی نمانه، ولو یه ذره هم باشه کم کم فاسد میکنه. اینا باید تصفیه کرد، باید تصفیه کرد. بعد میگم یه حوض آب نگاه کنید، حوض رو میشوریدش، تمیزش میکنید، آبشو خالی میکنید، اگه یه گوشه یه جلبک یه چیزی مثلا بمانه کوچولوها، آب میریزی، بعد از مدت دوباره همین هی توسعه پیدا میکنه، آلودهش میکنه. یعنی اون در درون آدم از این چیزا باشه خیلی خطرناکه. خدا و حق محمد آل محمد، انشالله قلب سلیم، الا من اتى الله چه به قلب سلیم. حالا یه چیزی هم بگم، بله گفت خدا رحمت کند مرحوم آقای دستقیب که واقعا عالم دوست داشتنی بود، انصافا عالم متخلف، ایشان هم گناهان کبیره دارد، کتاب هم قلب سلیم دارد. بعد میگه که وارد یک مجلسی شد، یه نفر میخواست یک مثلا زخم زبانی بزنه، حالا رو غفلت، حالا یا رو غفلت بود یا روی عمد نمیدونم، گفت صاحب گناهان کبیره آمد. بگون گفت با من صاحب قلب سلیم هم هستم. خب قلب سلیمش رو بگو، گفت صاحب قلب سلیم آمد. خب این قسم میخوره به پیغمبر و امیرالمومنین، اینی لم ازو شربتن انقع لغلیلن، من ننوشیدم در طول عمرم، ننوشیدم یک شربتی که انقع باشد لغلیل، برای یک آدم تشنه گواراتر باشه، ولا انجع لعلیل، آدم بیماری شربتی بخورد که شفا پیدا کنه. من تا کنون گواراتر، شفا بخشتر شربتی ننوشیدم. من سلسال منحل کس سبیل، از این سلسال یعنی از این علمی که تو داری که روان هست و برمیشهد که گوارا هست، من از این بهتر طهارا ننوشیدم. و کنتو اسمع، قبلا شنیده بودم که ان من رأیکم معشر شیعه، به من گفته بودن اینقدر علیه شیعه تبلیغات میکنن، خدا میدانه علیه شیعه چقدر تبلیغات میکنن، دروغ ها، شب و روز دروغ میگن تا شیعه را شخصیتش را. البته حالا تبلیغ رسانه ها زیاد شده، بردشون کم شده، قدیم ها که خیلی زیاد بود. مثلا همین خان الامین میدانید دیگه که بله این شیعه ها وقتی که نماز میخوانن سه مرتبه دستشون بلند میکنن میگن خان الامین، یعنی جبرئیل. جبرئیل خیانت کرد، جبرئیل خیانت کرد، جبرئیل خیانت کرد. چرا؟ مأمور بود وحی را برساند به علی بن ابی طالب، برد به پیغمبر. بابا کی ما چنین چیزی میگیم؟ کی این را گفته؟ خدا شاهده. اون سال که بنده مکه بودم، بعثه بودم، بعثه رهبری در امور بین الملل، یه جمعی فلسطینی آمدن، عالمان فلسطینی بودن، جمع بودن. خب حقیر نوبت شد من خدمتشون باشم. خب ما چیز کردیم دیگه، بعد با اخلاق ها بینی حالا ما بنشینیم اونجا، نام اومدن ما عالم فلان، نه حالا ما بلند شه اینا احترام کنه، چای بده، شربت بده، میوه بده. این با اخلاق، قبل از هر چیز اخلاقه. دقت می‌فرمایید؟ پیغمبر با اخلاقش مردم رو، نه حالا با اون استدلال های اون چنان، اخلاق اول باید ما. خب احترام کردیم و نشستیم، اینا شروع کردن صحبت کردن، گفتن آه ما شیعه که اصلا شیعه اگر امام خمینی هست بهتر نمیشه، اینا انقلابی بودن، اگر سید حسن نصرالله هست بهتر نمیشه دیگه، ما چی میخواییم بهتر از اینا، علیه اسرائیل و چه و اینا. ولی ما یک مشکلی داریم. گفتم مشکلتون چیه؟ که آخه ما این مطالب راجع به عقاید شما هست، نمیتونیم با شما اونطوری که باید خلاصه اونس برداریم. گفتم مگه ما چی میگیم؟ گفت بله همین مطلب، همین مطلب کردم. من گفتم ها گواره میگم شما چون این عقیده دارید. گفتم حاشا و کلا، علی اعوذ بالله، که ما چون کجا اینا نوشته، کی گفته این را؟ گفتم شما یک کتابی پیدا کن از شیعه، از عالمان شیعه، یه عالم به درد بخور شیعه پیدا کن و گفته باشه من با شما میام کنار مسجد حرام، بهترین جای عالم هست، بین رکن و مقام بهترین جاست. میگن طور نیست، همونجا اعلام میکنم ایها الناس انت سنیون، من از شیعه از خارج شدم، یعنی بهتر میخوای؟ اینا دروغ علیه ما گفتن. ما که این حرف ارزم این است که علیه شیعه تبلیغات میگوید. من قبلا شنیده بودم کنتو اسمع ان من رأیکم معشر شیعه، نظر شما چی چیه؟ مجانبت اخوانکم، شما اصلا با این برادرانتون رابطه برقرار نمی کنید، اهل سنت، و انقباضکم عنهم، از اینا دوری میگزینید، و انکم تأنسون بالوحشه و تخلدون الى العزله، گوشه‌گیر هستید، تو خودتون هستید، با جمع نمیایید، نیستید، و انکم و انکم، درباره شما خیلی چیزا شنیده بودم. لاحنی، ببینید خوش به حال آدمی که آقای امام صادق علیه السلام چه فرمود؟ چه فرمود حضرت صادق علیه السلام؟ فرمود کونو دعاة الناس یا للناس به غیر السبت. یعنی ما باید اینطوری باشیم، ما تو بازار میریم، صف نونوایی میریم، تو کوچه راه میریم، تو اتوبوس هستیم، تبلیغ میریم، روستا هستیم، شهر هستیم، باید اینطوری باشیم. کونو دعاة للناس به غیر چه؟ السبت. آی مطهری باشیم. ببینید مطهری هم با علم و عملش چقدر تسخیر کرد دلها را. شرف الدین باشیم، میگه بله حالا که من الحمدلله که رأیت منک شخصا دقیق المنافسه، این کلمه منافسه رو میخواستم، رقیق، رقیق المنافسه چی ترجمه کرده آقا؟ ببینید آقا چی ترجمه کرده، میخواستم لغتش ببینم. حالا دیگه البته من لغتش دقیق میخواستم، این ترجمه ترجمه روانیه، یعنی دقیق الفاظ را حالا نفت به سه سه نقطه برای دمیدنه. ان جبرئیل نفت فی روعی، پیغمبر میفهمد جبرئیل در روح، روع من، در قلب من مثلا این مطلب را دمید، ایجاد کرد. حالا ایشون رقیق المنافسه، کنایه از این باشه که خوش برخور. اون نفس به سینه، اونو بعدا آخر دفعه میگه، این به سه سه نقطه است. حالا خوش برخور، در مباحثه دقیق، در مجامله عرض می شود که شهی المجامله، اینا چه معنا کرده؟ شهی المجامله. آه خب درسته، اشتها، همین اشتها. یعنی پر اشتها در گفتگو، یعنی آدمیه که میل داری صحبت کنی، گفتگو بکنی، اهل گفتگو هستی، قوی المجادله در جدل هم آدم قویی هستی، لطیف المفاقهه اهل مفاقهه هم هستی، یعنی مطایبه میکنی، گاهی مزاح میکنی، خیلی جلسه تر جلسه خوشی هم نیست، شوخی هم میکنی، شریف المعارکه انسانی هستی که در معارکه را چی معنا کرده؟ معرکه یعنی همین مثلا برخورد، میخوای با طرف مقابل کشتی بگیری، مثلا تو کشتی گیری هست برخورد کردن دیگه، حالا ولی آدم شریفی هستی، بله رعایت آداب میکنی، مشکور الملابسه، اینا همه کنایه هست دیگه، الفاظ کنایه آمیزه، از در ملابسه و رفتار کسی هستی که مشکوری، یعنی آدم باید تشکر کنه از رفتار و روش تو، مبرور المنافسه، اون منافسه بسیم حالا اینجا آمد، در سرعت گرفتن و سبقت گرفتن و تنافسو یعنی تسارع کردن و چیز هستی مبروری، یعنی خلاف عمل نمی کنی، خلاف عدل نیستی. فاذن نتیجه این شد، فاذن الشیعیو ریحانت الجلیس، ببین شرف الدین چی کار کرده؟ شیخ الازهر را تسخیر کرده. فاذن الشیعیو ریحانت الجلیس، شیعی یعنی کی؟ اگه بخوام شیعه را معرفی کنم، کسی است که مجالستش ریحان است، یعنی خوشبو و خوشطعم است، خوبه باش مجالست کردم، آدم بدش نمیاد. و منیت کل ادیب، هر آدم ادیبی، اهل ادبی، اهل ثقافه ای، امروز میگن فریخته، هر آدم فریخته ای مشتاق است که با یه شیعی بشینه و اهل بزرگ صحبت بکنه، هم علم یاد میگیره، هم اخلاق یاد میگیره، هم مزاح میکنه، خستگیش رفع میشه. خب و اینی لواقفان علی ساحل بحر کلجی، من بر دریای ساحل دریای بیکران شما حالا ایستادم، از تعزنون، چقدر مؤدب صحبت کرده آقای شیخ سلیم، عرض میکنم از تعزنون، از تو اذن میگیرم، فی خوض عبابهی، من الان بر ساحل دریای شما وایستادم، میخوام پاما بگذارم توی این دریا، میذاری اجازه میدید یا نه؟ اگر اجازه بدهید، از تعظیم کفی خوز، خوز یعنی ورود شد وارد شدن، عبابهی یعنی در امواج این دریا میخوام پاما بگذارم وارد بشم، ولقوس فی علا دررهی، میخوام قواسی کنم از این درر این دریا، اجازه میدی؟ فا این ازن تا اگر اذن بدی، قصنا علا دقائق و قوامزه، ما قواسی میکنیم، قول میکنیم، فرو میریم بر دقائق و قوامزی که تحوک و فی صدری، یه چیزایی در سینه من هست، در سینه من هست که اینا خلجان میکنه، یعنی یک سوالاتی دارم، شبهاتی دارم، اشکالاتی دارم، منذ امد بعید، از خیلی روزگارهای سوی تو ذهنم هست، میخوام اینا را قواسی کنم و از شما یاد بگیرم. و الا فل امرو الک، اگر هم اجازه نمیدهی هر جور شما میفرمایید. و ما انا فی ما ارفعه به باحث ان عصرت، خیلی مؤدبانه حرف زده انصافا، اون هم عالم خلیق بوده، میگه این هم بدان من دنبال لغزش پیدا کردن نیستم. ها ببینید دو نفر با هم دیگه میگه صحبت کنیم بلکه یه چیزی پیدا کنیم بعد علیهش خراب کنیم، میگه من دنبال این نیستم، نمیخوام با شما صحبت کنم یه ضعفایی پیدا کنم بعد اینا تو بو کرنا کنم علیه چه، نه دنبال این نیستم، به باحثن عن اثرتن او متتبع عورتن، این همونه دیگه، یعنی یک چیزی عیبی را پیدا کنم، آره زشتی را، ولا به مفنتن او منددن، من نمیخوام شما را از بین ببرم یا ملامت بکنم، این کار را نمیخوام بکنم. و انما انا نشاد والله، من یک گمشده دارم، نشاد واللتن و بحاسن عن حقیقه، من دنبال حقیقتم، فا این تبین الحق، آخرم معلوم میشه قبول کرده انشاءالله، اگر عمری بود آخرین مراجعه را ببینید، ببینید که این ولو اظهار نمی کنه به حسب ظاهر، ولی که قبول میکنه که حق مذهب شیعه است. فان تبین الحق فان الحق حق و ان یتبع، اگر حق روشن شد حق را باید تبعیت کرد، بله و الا اگرم نه بر من روشن نشد، فانا کما فانا کما قال القائل نحن بما عندنا و انت بما عندك راز و رأی مختلف، هر کس مذهب خودش دیگه، شما مذهب خودت، منم مذهب چه خودم، هر کس رای خودش بره. و سأقتصر ان اذنت فی مراجعتی ایاک علی مبحثین، اگه اجازه میدید دو تا بحث را شروع کنیم در این مراجعه ها، احدهما فی امامت المذهب اول درباره اینکه کدام مذهب را برگزینیم، اصولا و فروعا کدام مذهب، مذهب شیعه او مذهب مثلا مذاهب اهل سنت در اصول و در فروع، و ثانی ما فی الامامت العامه، اون وقت امام و قائد که باشه، یکی مذهب کدام مذهب، یکی هم رهبر و امام و پیشوا چه باشه، در این بحث کنیم. و یا الخلاف عن رسول الله صلی الله علیه و سلم و سیکون و توقیعی فی اسفل مراجعاتی کلها سین. امضا میکنم حرف سین میمیسم، بله با حرف سین من نامم تمام میکنم. فلیکون توقیعی کشین، جناب عالی هم وقتی نامی نویسی آخرش بنویس شین. من رمز سین مینویسم، شما رمز چه؟ شین. و اسلف و که رجاء العرف، پیشا پیش اسلف و که بگیم پیشا پیش عذرخواهی میکنم، پیشا پیش رجاء امید عفو دارم ان کل حفظ، اگر آینده یه وقتی چیزی نوشتم احیانا حفظ بود، بی حساب بود، اشتباه بود، از حالا پیشا پیش چه میکنم؟ عذرخواهی میکنم. و سلام. توجه کردیم؟ خب یک دقیقه وقت گذاشته، چه کنم؟ هر جور میفرمایید. اگر اجازه میدید این مراجعه دو را که جواب ایشون از سری بخوانیم در یک دو دقیقه تمام کنیم که حالا برای جلسه آینده بریم سراغ اصل بحث. السلام علی مولانا شیخ الاسلام و رحمت الله و برکاته. اون تاریخ چند بود؟ اون شش بود. همون روز این جواب داده دیگه، جواب سلام را زود داده. ششم جواب داده. بله. السلام علی مولانا شیخ الاسلام و رحمت الله برکاته. خولتنی به کتاب کل عطوف من النعم، با این نامه مهربانانهی که به من نوشتی، عطوف، این کتاب عطوفت، نامه مهربانه، مرا شرمنده کردی، یعنی نعمتهای خودت را به من اعطا کردی، مرا شرمنده کردی. و اولیتنی بهی من المنن، شما باعث شدی که مرا منتدار خودت بکنی. ما یعجز عن ادای حقی لسان و شکر، که زبان قاصر است از این که شکرگزار این باشه. ولا یستوفی بعض فرایضی عمر در عمر روزگارم کافی نیست که من بخوام این واجبی رو که الان بر من هست که جناب عالی با همین نامت مرا شرمنده کرده مدیون کرده بخوام این دارش بکنم ادا بکنم. رمیتنی به آماله، با آرزوهای خودت مرا مدد قرار دادی، یعنی گفتی من آرزو دارم، مسائلی دارم، مشکلاتی دارم. و نزعت الیه به رجائه، با امید به سوی من حرکت کردی، میل نزع یعنی میل کردن، روی آوردن. بله. و انت قبلت الراجی، جناب عالی، حالا چیز میگوید از صرف الدین میگوید، جناب عالی خودت قبله راجی هستی، یعنی اگر یک کسی امید داره، مشکل داره، پیش حضرت عالی میاد، شما امیدها رو برآورده میکنی، ولی حضرت عالی حالا مرا مورد خودت، امید خودت قرار دادی. و عصمت اللاجی، یه آدمی اگر بخواد یه پناهی پیدا بکنه، مشکلش حل بکنه، عصمتش جناب عالی هستی، یعنی خودت خلاصی شخصیت برجسته ای هستی. دقت می‌فرمایید؟ آره. یه کلمه اجازه میدی اخلاقی بگم یا نه؟ یه کلمه از کوچولو حضرت حاج الله امینی نقل می‌کرد. حضرت حاج الله امینی میگفت رفتم خدمت امام رحمت الله تعالی علیه، وقتی می‌خواستم بیام گفتم آقا مرا نصیحت کن. میگه امام گفت آخه شما که مثلا این آره شما که خودت دیگه حالا عالم اخلاق مثلا اینا، میگفت تا هنوز جملهش تمام نشده نذاشتم دیگه جملهش تمام کنه. گفتم نه آقا این تعارفات نیست، یک نصیحت برام. میگه یه فکری کرد و امام ما رحمت الله تعالی علیه فرمود تا مثل من نشدی تلاش کن. ایشون داشت برای جوانهای چهار ماه بختیاری صحبت میکرد، آقای امینی، آیت الله امینی، چون نماینده خبرگان اونجا بود، اونجا جوانها را جمع کرده بودن، دانشگاهی ها را، ایشان سخنرانی میکرد، بنده هم چون کلاس داشتم برای اونا اونجا بودم. خیلی حرفه، حدیث ابوذر را برای این جوان ها خون، آیه امینی، آیت الله امینی، اقتنم خمسم قبل چه خمس شباب که قبل، یه جوانی میگفت امام به من فرمود که تا مثل من نشودی ها در فکر باش. معلومه که آدم تا جوان هست نیرو داره، میتونه عبادت کنه، میتونه خدمت کنه، پیر که میشه دیگه یه حواد هواش داشته باشن، کاری نمیتونه بکنه. اینم یک دفعه اخلاقی هست، یعنی ایشون میگه آج جناب عالی خودت شخصیتی هستی. آیا امینی میگه امام گو آخه شما خودتون، گفتم نه آقا تعارف نیست، نصیحتم کنید. خب بله. وقد رکبت من سوریا، میگه من از سوریه که حرکت کردم، الیک ظهور الامال، منم برای خودم آرزوها داشتم که آمادم. و حتت تو به فنایکم ما شدت تو منم رحال، من بار سفر را به در خانه شما، در خانه علم شما منم بار انداختم، در واقع رحل کردم، بار انداختم. منتج عن علمت، منم علم شما را خواهان بودم. مستمترم فضلک، از باران فضل شما استمتار میکردم میخواستم. و سنقلب انکه حیر رجا، انشاءالله من از پیش شما که برم رجاعم زنده، امیدم نمیمیره، امیدم زنده خواهد بود. قوی العمل، آرزوهام قوی هست. الا ان شاء الله تعالی، هرچه خدا بخواد البته، الا ان شاء الله. استعظمت فی الکلام، اذن گرفتی از من که سخن بگویی. ولک الامر و نهی، خود حضرت عالی صاحب امر و نهی هستی. فسل عما اردت، خیلی اینا واقعا روشهای گفتمانهای بسیار اخلاقی عالی هستا. فسل عما اردت، هرچه مایلی سوال کن. و قل ما شئت، هرچی میخوایی بگو. ولک الفضل، حضرت شما خود صاحب فضل هستی. به قولک الفضل، شما صاحب قول فضلی، یعنی حرف در حرف قابل قبوله. و حکم کل عدو علیک السلام. این حالا در نامه اول دیگه انشاءالله بحث شروع میشه راجع به همان مطلبی که بعدش شد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.